بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون مدعای مرحوم محقق اصفهانی را که ایشون فرمودند معاملات کلی اصلا متصف به وصف صحت و فساد نمیشن، امرشون دائر مدار وجود و عدمه، اما معاملات خارجیه اینا متصف به صحت و فساد میشن، اما صحت و فساد در اونها منتزع از انطباق است، انطباق اون کلی معامله بر این فرد خارجی، پس صحت و فساد در اونها انتزاعی است. البته مرحوم آخوند هم قبول کرده بودند که در معاملات خارجی انتزاعی است، فرقشون فقط با فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در این است که مرحوم آخوند فرموده بودند در معاملات کلیه صحت و فساد امری جعلی است. مرحوم آیت الله روحانی بر فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی اشکال گرفت. ایشون می‌فرمایند که ربط الاثر بالعقد امر بيد الجائل و لذا یتصرف بهی کیف ما یشا. امر اعتباری کلن پیچ و مهرش در اختیار معتبر است، هر جوری دلش خواست اعتبار میکنه. و المراد من منشئیت العقد للاثر لیس مفهوم المنشئیه بل واقعها، فان مفهومها و ان کان امرا انتزاعیا لکن واقعها امر جعلی. مؤثریت مؤثر چیه؟ یه امر انتزاعیه. وقتی می‌بینیم یه چیزی مؤثر است، مؤثریت را از اون چکار می‌کنیم؟ انتزاع میکنه. این از حیث مفهومی. اما از حیث واقعی مؤثریت چیه؟ میگه جعلیه، در امور اعتباریه نه در امور حقیقیه. در امور اعتباریه واقعیت مؤثریت چیه؟ یه امر جعلیه دیگه. معتبر باید مؤثریت را ایجاد کند، وگرنه مؤثریتی وجود نخواهد داشت بدون جعل و بدون اعتبار. نظیر موضوعیت الموضوع فان واقعها لیس الا جعل الحکم عند تحققه و ان کانت هی انتزاعیه. مثل موضوعیت یک موضوع برای حکم، موضوعیت یک موضوع برای حکم معناش چیه؟ معنای این در تحقق خارجیش به چه معناست؟ در واقع یعنی چی؟ یعنی هر وقت این بود حکمم هست. حکم مگه امر جعلی نیست؟ پس یعنی هر وقت این بود این مجعوله هست، پس یعنی شما اینو جعل کردی برای این. موضوعیت موضوع امر جعلی فل واقع. بله، مفهومش رو بخوای در نظر بگیری، موضوعیت انتزاع می شود از مفهوم موضوع. مفهوم موضوع رو وقتی در نظر گرفتی از اون مفهوم موضوعیت رو هم انتزاع می کنی. اما واقعش رو وقتی در نظر می گیری، موضوعیت موضوع برای حکم امریست جعلی. ولأجل ذلك يقال ان اجراء الاصل في موضوعيه الموضوع مرجعه الى اجرائه فی الحکم. به همین جهت است که گفته شده وقتی شما در موضوعیت موضوع اصل جاری میکنی، میگه اصل بر این است که موضوعیت این موضوع مثلا باقی است. در واقع داری اصل در چی جاری میکنی؟ اصل در حکم جاری میکنی، چون موضوعیت موضوع چیزی، امری چیه؟ جعلی است. جعلی یعنی چی؟ یعنی همان حکم، یه حکم جعلی است. موضوعیتش بازگشت به همان حکم دارد. و بالجمله فواقع الصحه فی هذه الموارد مجعول شرعی و هو ثبوت الاثر عند ثبوت العقد. پس نتیجه این که در این موارد واقع صحت امر مجعول شرعی است. اونم چیه؟ اینکه هر وقت عقدی محقق شد، اثر آن هم محقق شود. کی داره این اثر رو محقق میکنه؟ شارع. پس واقعیت صحت میشه امر جعلی شرعی. و ینتزع من منشئیت العقد له و سببیته کما ینتزع التملیک بلحاظ الملکیه بالنسبت الى الجائل و کانتزاع الایجاد بلحاظ الفعل بالنسبت الى الموجد. بعد از اینکه شارع چنین اثری را مترتب کرد و ما گفتیم صحیح است، اون وقت از این یه چیزی هم میتونیم انتزاع بکنیم. انتزاع چی؟ اینکه این اثر انتزاع بشود از این عقد. اما کی اینو انتزاع میکنی؟ بعد از اینکه جعل صورت گرفت، اول باید یه جعلی صورت بگیرد، بگی این صحیح است. بعد از صحت چی کار کنی؟ حالا اینو انتزاع کنی. مادامی که این جعله نیست و صحت ثابت نیست، انتزاع هم معنا ندارد. پس انتزاع در رتبه بعد از صحت است. صحت خودش امر انتزاعی نیست، امر جعلی است. بعد از اینکه این جعل صورت گرفت، شما در رتبه بعدی میای انتزاع میکنی، انتزاع سببیت برای عقد میکنی. و قد عرفت ان الغرض يتعلق بما هو واقع الصحه لا مفهومها فان الذي يقصد كونه مجرى الاصل هو الواقع لا المفهوم. بحث ما هم در اینجا در مورد چیه؟ واقع صحت و فساده، نه در مورد مفهوم صحت و فساد. خواهیم ببینیم واقع صحت و فساد امر جعلی است یا امر واقعی است. و فهمیدیم بر طبق این مطالبی که ایشون فرمود، می‌فرماید فهمیدیم که در معاملات واقع صحت و فساد امری جعلی است. خب چی میخواد بفرماید ایشون؟ به کدام قسمت حرف مرحوم محقق اصفهانی اشکال داره؟ محقق اصفهانی دو حرف داشت. یک، در معاملات کلی صحت و فساد معنا ندارد. دو، در معاملات شخصی صحت و فساد امری انتزاعی است. در قسمت اول با آخوند ایشون مخالف بود، محقق اصفهانی، چون آخوند در قسمت اول قائل به این بود که صحت و فساد امری جعلی است. ایشون محقق اصفهانی میگه اصلا صحت و فساد نداریم. در قسمت دوم با آخوند موافق بود، هر دو میگفتن در معاملات شخصی صحت و فساد امری انتزاعی است. حالا مرحوم آیت الله روحانی به کدام یکی از این حرفا اشکال داره؟ اشکال ایشون به قسمت دومه، یعنی این که در معاملات شخصیه صحت و فساد امری انتزاعی است. به اون قسمت اول حرف محقق اصفهانی اشکال نگرفته که فرموده در معاملات کلی صحت و فساد بی‌معناست. به اون اشکال نگرفته، بلکه اون رو قبول هم داره. از کجا میگیم قبول داره؟ مرحوم آیت الله روحانی قبل از این مطلب یه مطلبی دارد در اشکال بر فرمایش آخوند، نه در اینجا، در اون مسئله سابق. تو مسئله سابق اگه یادتون باشه مرحوم آخوند فرموده بود که اگر صحت را به معنای سقوط اعاده و قضا بدانیم، در مواردی که مکلف اتیان می کند مأمور به اضطراری یا ظاهری را و بعد کشف می شود که مطابق با مأمور به واقعی اولی نبوده و با این وجود شارع حکم می کند به سقوط اعاده و قضا، در این موارد صحت عرض شود که طبیعت امر اضطراری و ظاهری جعلی است، اما صحت مصادیق آنها انتزاعی است. حرف آخوند این بود دیگه، یادتون هست دیگه. مرحوم آیت الله روحانی در اون قسمت اشکال گرفته بود به مرحوم آخوند. حالا اشکال ایشونو ما اونجا مطرح نکردیم، گذاشتیم اینجا مطرح کنیم که این دوتا مطلب به هم ارتباط پیدا بکنه. اشکالی که ایشون گرفته بود به فرمایش آخوند این بود، میفرمود که این فرمایش آخوند نتیجه خلط بین متعلق حکم و موضوع حکم است. متعلقات احکام تبایعند، افراد نیستند. در نتیجه حکم در عالم اعتبار موجود است، یعنی تعلق به متعلق گرفته در عالم اعتبار، چه فردی از افراد متعلق وجود داشته باشد چه نداشته باشد. اصلا باید حکم قبل از اینکه متعلق در خارج محقق بشه وجود داشته باشه. چرا؟ چون ما متعلق را به واسطه وجود حکم ایجاد میکنیم. اگر حکمی وجود نداشت ما در خارج متعلق ایجاد نمیکردیم. وقتی میفرماید صله، اگر وجوب صلات قبل از اینکه من نماز بخوانم و در خارج فردی از آن را ایجاد بکنم وجود نداشت، آیا من نماز میخواندم در خارج اصلا فردی از این افراد و از این طبیعت رو ایجاد میکردم؟ ایجاد نمیکردم. قبل از اینکه تحقق خارجی پیدا کند این عنوان و این طبیعت متعلق حکم، حتما باید حکم در عالم اعتبار چی باشه؟ موجود باشه. به واسطه این حکمی که در عالم اعتبار هست، حالا من بیا فردی از افراد این متعلق را در خارج ایجاد کنم، باید وجوب صلات حتما باشد، به واسطه اون من بیام فردی از افراد صلات رو در خارج ایجاد کنم. پس در متعلق این گونه است، در متعلق وجود حکم منوط به تحقق متعلق در خارج نیست، بلکه تحقق متعلق در خارج منوط بر وجود حکم است. بله، نه نه، خمر موضوع حکم نیست، متعلق نیست. متعلق آن چیزی که حکم به آن تعلق گرفته، اون چیزی که متعلق شربه، نه خمر. اون بحث حرمت ها دیگه، بحث وجوبی نیست، نه اینکه خارج اتفاق نمیفته. برای اینکه احتراز بشود، الان خمر در خارج موجوده، برای اینکه احتراز از شرب آن بشود باید قبلا حرمت وجود داشته باشد، یا اول شرب صورت بگیرد بعد حرمت بیاد؟ اول باید حرمت باشه تا اجتناب از شرب صورت بگیرد، نه اینکه اول بگیم شرب بکن تا حرمت بیاد. خب این در خصوص متعلقات. اما در خصوص موضوعات چطور؟ اینا همش فرمایشات مرحوم آیت الله روحانیه ها، دارم اونا رو توضیح میدم. میفرمایند در خصوص موضوعات، موضوعات احکام اموری هستند که در تحقق حکم مفروض الوجود گرفته میشن. بنابراین بدون وجود خارجی آنها ما اصلا حکمی نخواهیم داشت. مثلا اگر عالمی در خارج نباشد اصلا حکم به وجوب اکرام در اکرم العلماء تعلق نگرفته. وجوب کی به اکرام تعلق میگیرد؟ وقتی که عالم باشد. باید عالم باشد، اون وقت بگیم حالا که عالم هست در اکرم العالم وجوب تعلق گرفت به متعلقش. اول باید عالمی در خارج به وجود بیاد، به وجود که آمد میگیم خیلی خوب حالا حکم اکرم العالم داریم. نه، ایشون میگه مادامی که نباشد، موضوع نباشد، طبیعتش هم نیست. ایشون همینو میگه، میگه مادامی که موضوع در خارج پیدا نکند اصلا طبیعت این حکمم نیست. یا مثلا مادامی که سفری صورت نگرفته حکم به وجوب قصر نماز اصلا نیست، طبیعتش هم نیست. بعد از این که سفر صورت گرفت تازه این حکم تحقق پیدا میکند. چرا؟ چون تحقق حکم منوط است به تحقق موضوع آن در خارج. مادامی که در خارج موضوع محقق نشود حکمی هم محقق نشده است. بعد میفرمایند معاملات هم همین طوره. حالا اون شاهد حرف ما اینجاست. ایشون میفرماید در معاملات هم همین طوره. ملکیت بر بیع خارجی مترتب میشه نه بر طبیعی بیع. ملکیت بر بیع خارجی محقق میشه و مترتب میشه نه بر طبیعی بیع. و میفرماید معلومه نسبت سقوط قضا به عمل نسبت حکم به موضوعشه نه نسبت حکم به متعلق. پس مادامی که عمل محقق نشود اصلا سقوط قضا وجود نخواهد داشت. پس این که شما میگید سقوط قضا به نسبت به طبیعی حکم، میگه طبیعی حکم اصلا معنا نداره در اینجا. چرا؟ چون در طبیعی حکم مادامی که عملی در خارج محقق نشه اصلا سقوط قضا معنا نخواهد داشت. پس سقوط قضا مال فعل خارجیه نه مال طبیعت فعل اضطراری یا ظاهری. عرض میکنم حالا بر طبق فرمایش ایشون پس اینطور میفهمیم که ایشون قسمت اول فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو پذیرفته که طبیعی معامله اصلا واجد اثر نیست. وقتی واجد اثر نبود صحت و فساد در آن معنا ندارد. صحت و فساد در چیزی معنا دارد که واجد اثر بشه. چه چیزی واجد اثر است؟ افراد معامله، مصادیق معامله. پس صحت و فساد در مصادیق معامله معنا پیدا می کند نه در طبیعی معامله. پس مدعایشون اینه. دقت داشته باشید اشتباه برداشت نشه از حرف ایشون. مدعایشون، مدعای آیت الله روحانی اینه صحت طبیعت معامله اصلا واجد اثر نیست. وقتی واجد اثر نشد صحت و فسادم در آن معنا ندارد. پس در این قسمت با محقق اصفهانی چیه؟ با هم اشتراک دارن، اشتراک نظر دارن. بعد میفرماید صحت و فساد مال چیه؟ مال مصادیق. اما اینجا برخلاف مرحوم محقق اصفهانی و برخلاف آخوند، چون آخوندم همینطور گفته بود، میفرماید صحت و فساد امر انتزاعی در مصادیق نیست، امر جعلی است. چون مادامی که این مصداق در خارج ایجاد نشه اصلا اثری شارع جعل نمی کند. به مجرد اینکه محقق شد جعل شرعی میاد. و صحتم یعنی چی؟ یعنی همین جعله، یعنی اون اثر شرعی که شارع جعل کرده. پس صحت میشه چی؟ امر جعلی اعتباری. این فرمایش مرحوم آیت الله روحانی. اما این مدعا قابل التزام نیست، برای اینکه لازمش اینه ما به تعداد مصادیق جعل شرعی داشته باشیم، به تعداد مصادیق معاملات شرعی ما باید جعل داشته باشیم، یه جعل نیست. شارع به تعداد بیعهایی که داره در خارج انجام میشه داره جعل میکنه. اینطور نیست که بگیم با یک جعل بیع جعل شده است، یک جعل نیست. شارع به تعداد بیعها داره جعل میکنه، به تعداد نکاحها داره جعل میکنه. اینطور که نیست که، این قابل التزام نیست. اما این نقضش، اما حلش چگونه جواب بدیم این مسئله رو؟ حلش اینه، درسته که ترتب اثر بر موضوع بر فرض تحقق خارجی آن است. این حرف حرف درستی، موضوع در حکم مفروض الوجود گرفته می شود، اما معنای این مطلب این نیست که اثر مترتب بر طبیعت موضوع نباشد و بر مصادیق مترتب بشود. یعنی چی بر مصادیق مترتب بشه؟ وقتی میگیم بر مصادیق مترتبه یعنی چی؟ یعنی جزئیات خارجیه این موضوع در تحقق اثر مدخلیت داره. وقتی مصداق دخیل شد در ترتب اثر، مصداق جزئی خارجیه، این جزئی خارجی با آن جزئی خارجی جزئیاتشون چیه؟ دوتاست، فلزا شدن دوتا، اثنینیت ایجاد شده، جزئیات این با جزئیات این متفاوته. وقتی بگید بر مصداق مترتب میشه یعنی چی؟ یعنی مشخصات مصداق مدخلیت دارد در تحقق حکم، در حالی که اینطور نیست. مشخصات این مصادیق در تحقق حکم هیچ مدخلیتی ندارد. مثلا بیعی که ساعت 5 صبح ایجاد میشه با بیعی که ساعت 5 عصر ایجاد میشه، یکی از مشخصات اینها چیه؟ زمان، زمانی که در اون واقع شده، درسته یا نه؟ آیا 5 صبح بودن یا 5 عصر بودن در ملکیت دخالت داره؟ هیچ دخالتی این مشخصه در این ملکیت ندارد. اصلا زمان تحقق عقد و بیع در خارج در ملکیت هیچ گونه اثری نداره. یا مکانی که واقع میشه، یا فرد بایع، یا فرد مشتری، اینا همه مشخصات مصادیق دیگه. آیا اینها هیچ کدام مدخلیت در تحقق بیع داره؟ در تحقق ملکیت، در تحقق ملکیت در این مصادیق مختلف اینا مدخلیت داره؟ هیچ کدام مدخلیت نداره. پس چی میگیم؟ معنای این حرف اینه اثر بر طبیعت مترتب میشود، اما مشروط بر این که در ضمن مصداقی در خارج تحقق پیدا کرده باشد، بدون این که مشخصات خارجی این مصداق در ترتب اثر مدخلیت داشته باشد. اثر مترتب می شود بر طبیعت، طبیعت معامله، مشروط به تحقق آن در خارج، بدون اینکه ممیزات و مشخصات فردیه هر کدام از مصادیق در ترتب اثر مدخلیت داشته باشه. پس اثر داره بر چی مترتب میشه؟ بر طبیعت، نه بر مصداق. چون اگه بگی بر مصداق یعنی چی؟ یعنی ممیزات و مشخصات خارجیه رو دخیل کردی در ملکیت. جعل علاهده هم هست. اصلا ملکیتی که از بیع الف ایجاد می شود هیچ ربطی دیگه به ملکیتی که از بیع به ایجاد می شود پیدا نمی کنه. دو تا معنا، این یه معناست این یه معنا. طبیعت واحد نخواهند داشت. چرا ربطی داره اونجا؟ اونجا منهیون انهه، نه از با مشخصات. به یه وقت ندا طبیعیش فاسده یا مصداقش؟ طبیعیش بچه مشخصات نداره که، داره راجع به طبیعتش صحبت میکنی. طبیعت خود در طبیعت ممکنه یه چیزای اخذ بشه. یک وقت شما طبیعت را به نحو مطلق در نظر میگیری میگی بی، یک وقت خود طبیعت رو مقید میکنی میگی بیع وقتن ندا، این تقیید طبیعته. ولی خودش هم طبیعته، بیع وقتن ندا خودش چیه؟ یه طبیعتیه. بنابراین این فرمایش که اثر بر طبیعت بار نیست بر مصداق بار است، این حرف اصلا قابل التزام نیست. اثر بر طبیعت بار است، منتها طبیعت مشروط به تحقق در خارج، به نحوی که ممیزات و مشخصات خارجی مصداق در این در ترتیب اثر هیچ گونه مدخلیتی نداشته باشد. فلذا میگیم بر طبیعت، چون اگه ممیزات و مشخصات مدخلیت پیدا بکنه دیگه اثر بر طبیعت بار نیست، اثر بر مصداق باره. با این بیانی که عرض کردیم پاسخ اشکال ایشون به فرمایش آخوند هم معلوم میشه در خصوص همان سقوط اعاده و قضا، چون سقوط قضا مترتب است بر طبیعت عمل اضطراری یا ظاهری به شرط تحقق آنها در خارج. اونجا هم همینطوری میگیم سقوط قضا مترتب میشود بر طبیعت عمل اضطراری یا ظاهری به شرط تحقق خارجی، اما به نحوی که باز مشخصات و ممیزات مصداق خارجی در این سقوط هیچ گونه مدخلیتی نداشته باشد. پس شرطیت تحقق موضوع در خارج برای تحقق اثر به معنای این نیست که اثر بر طبیعت مترتب نمی شود. یه بار دیگه من اینو به یه بیان دیگه عرض بکنم. یه وقت شما میگید برای این که اثر باشد باید موضوعی در خارج محقق شود، مصداق خارجی داشته باشیم. یک وقت میگی اثر بر خود مصداق مترتب می شود. اینا دو حرفه. یک وقت میگی وجود مصداق شرط تحقق اثر بر طبیعت است، یک وقت میگی اثر بر مصداق مترتب میشود. این خلط شده بین این دو در این حرف، در این مدعا. این که وجود مصداق شرط باشد برای ترتب اثر بر طبیعت مما لا کلام فی، اما این که بگیم اثر بر خود مصداق مترتب می شود فیه مافی. اولی درسته و منافات بر ترتب اثر بر طبیعت هم ندارد، دومی قابل التزام نیست. پس فرمایش مرحوم آیت الله روحانی قابل التزام نیست. اما فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی چی؟ آیا اونو میشه پذیرفت یا نه؟ اونو اجازه بدید انشاءالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.